بهم، دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش. فإنهم قدة عند الرخاء و جنة عند البلاء. وقتی رخاء هست، رخاء یعنی آرامش، آسایش، زندگی معمولی، اینها عده تو هستند، یعنی ذخیره تو هستند. پول یه وقت قرض میخوای میری از ایشون میگیرید، کاری انسان داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، برای انسان حل میکنن، راه میندازن. و جنتون اندلبلا، وقتی مشکلی پیش میاد اینا سپر انسانند، جلو بلا رو میگیرند و انسان رو محفوظ میدارن از آفت و از بلا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، بخش حدیث هدایت را شنیدین. با ادامه برنامه در خدمتتان هستیم که سوال دیگری از شما عزیزان هست. شنونده بزرگواری هم پیامک دادن و پرسیدن چگونه مفهوم خدا را برای کودکان توضیح دهیم. لطفاً مرا راهنمایی کنین. استاد محمدی، از شما جواب این برادر و یا خواهر خوبمان را میشنویم.
چند نکته را از خودم نکته بر اینه که ما خودمون باید اول این مطالب رو خوب بدونیم. عمده برمیگرده به این که خود ما بسیار از این مطالب رو هضم نکردیم، درک نکردیم. اون وقت وقتی خودمون بلد نباشیم، طبعا برای بچه هم نمیشه که مطرح شد. یعنی مثلا فرض کنید که آیا خود ما بلدیم که خداوند آیا میخنده یا نمیخنده، یا خدا کجاست؟ پس نکته اول این که خودمون باید اینها رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که خود ما در رابطه با خداوند متعال اشکال خیلی زیاد داریم. بنابراین خود ما، همین که مثلا میگیم که رفت پیش خدا، رفت پیش خدا یعنی چه؟ انسان خدا جاییست که کسی که مورد رفت پیش خدا، که میگیم رفت پیش خدا، همش اینه که خدا یه جای نشسته، منزلی داره، خونه‌ای داره، هر کس میمیره میره پیش خدا. در حالی که اینجوری نیست واقعا. خدا که مکان نداره که بخواد انسان پیشش بره. خدا همه جا هست، در حال زندگی، در حال مردن، در هر حال. خدا از رای گردن به ما نزدیکتر یه نحن اقرا و الیکم من حول ببرید. خدا مکان نداره که به این رفت پیشش، برگشت، آمد. که برمیگرده به این که ما تو ادبیات خودمون حرفایی رو میگیم که حاصلش این که خدا رو محدود کردیم در قالب یک انسان، یک این ذهنیتی تو ذهن خودمون هست، همین رو منتقل میکنیم به بچه ها. طبیعیست که به دنبالش از این دست سوال ها هم وجود خواهد داشت. اولین قدم اینه که ما خودمون خدا رو بشناسیم و این خیلی مهمه. این همه قرآن راجع به خداشناسی بحث کرده، یک سوم قرآن راجع به خداشناسی و توحید مستقیما بحث توحید مطرح کرده، تو نهج البلاغه، تو صحیفه سجادیه، تو کتاب معتبر ما. این معناش اینه که ما این مقدار باید خدا رو بیشتر بشناسیم و حقیقت اینه که ما در این رابطه مشکل زیاد داریم. یک نکته که خود ما بیان خدا رو بیشتر بشناسیم. نکته دوم این که یه سری کلیات ما داریم که اونها رو باید حاکم بگیریم. مثلا لیس کمثله شی، این حاکم همه جا. در ذات لیس کمثله شی، در صفات لیس کمثله شی، در همه امور لیس کمثله شی. این اگه فهمیدیم، وقتی میگیم که فرزندم، دخترم، خداش مثل ما چه نیست که بخواد جایی داشته باشه. هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ کس مثل خدا نیست. فقط ما اون چیز از خدا میدونیم، خدا وجود داره، خدا یکیست. اون چیز که در قرآن اومده به عنوان صفات خدا. بیشتر از این ما هم مثل شما اطلاع نداریم. اینو باید به علما مراجعه کرد. این اطلاعات جزئی ما هم نداریم، اما فقط به شما میگیم که این که ما خیال کنیم خدا جایی داره نشسته مثل ماست، این غلطه. هیچ کس هیچ چیز مثل خدا نیست، او وجود محض است، او از خودم ماهیت نداره. که میگیم چطور چگونه، یعنی ماهیتش چیه؟ و خدا ماهیت نداره. ناخیر باید بهش بگیم که منم متوجه نمیشم این چیزها رو. اینا از شالا بزرگتر میشی، تو همین رشته وارد میشی، درس میخونی، مطالعه میکنی، وقت کمی میفهمی، کمی متوجه میشی. شکستم آیه دل خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه دل خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
یاران همراه، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستن، مذموم دانستن. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن در سطح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثاً همین دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد میکنند، جنگ‌ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی‌های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنند، بصیرتشون رو از دست میدهند، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنند. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما خوبان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی شدت یافتن درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان و افتادن ولایات بیشتری به دست این گروه، رئیس جمهوری افغانستان قول داد که از خشونت بیشتر در کشور جلوگیری کند. غنی امروز در پیام ویدیویی گفت که به عنوان رئیس جمهوری افغانستان تمرکزش بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی و خشونت جلوگیری کند. غنی افسود با عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 سالی شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرده که به همین خاطر مشورتهای گسترده را در داخل دولت و با بزرگان و چهرهای سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم و همکاران بین‌المللی افغانستان آغاز کرده است. غنی اطلاعات بیشتری را نکرد اما گفت که مشورت ها در این خصوص به سرعت جریان دارد. غنی امروز همچنین کنارگیری از قدرت را به خواست مردم افغانستان مشروط کرد. یاسر مشاور محمد اشرف غنی در این ارتباط چنین میگوید:
ممثل اراده مردم پارلمان کشور است. باید این موضوع رجعت داده شود به پارلمان و پارلمان باید نظر خود بده. اما شاید بحث از صحبت های جناب رئیس جمهور مفهومش همی بوده باشه که یعنی مثلا نه تنها با پارلمان بلکه با سران و بزرگان احزاب سیاسی متنفذین قوم با اینا هم صحبت هایی داشته باشن که در مجموع اگر خواست و نظر اینا باشن به صلاح تن در به صلاح به مو مسئله.
آقای یاسر، گمانه‌های مطرح شده که دیگه خود آمریکایی‌ها هم حالا با اینکه افغانستان را ترک کردن و به نوعی از افغانستان فرار کردن، نسبت به ادامه حضور آقای اشرف خانی در قدرت بی‌علاقه شدند. نظر شما در این باره چی است؟
خدمت شما بگویم که عامل تمام بحران‌ها در افغانستان متأسفانه آمریکایی‌ها بودند. آمریکایی‌ها بر اساس منافع خود و منافع سیاسی اقتصادی خود در افغانستان شده بودند. هیچ گونه توجه در ارتباط مردم افغانستان و ساختن زیر ساختهای افغانستان که دولت سازی هم جز از او بود، هیچ گونه برنامه هایی نداشتن جز برنامه های منفعت طلبی و استعماری که در ارتباط افغانستان و منطقه داشتن و افغانستان هم بالاخره یک جغرافیای مناسب برای ازی که در کشورهای همسایه بتانن از این طریق برنامه های خود تحمیل بکنن و جز چنین منظوره دیگه هیچ منظور نداشتن. به او اساس شما شاهد هستین زمان که نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان برآمدن، حتی دولت افغانستان را در جریان نگذاشتن. مثل بگرام به عنوان بزرگترین پایگاه آمریکایی‌ها خود بیرون برآمدن، دولت را در جریان نگذاشتن. تمام ساختهایی که در این 20 سال اینا جور کرده بودن همشه ویران کردن. این دلیل بر این بوده که اینا اونمو 20 سال موقتاً برای به اصطلاح ترویج و تطبیق برنامه های استعماری و استخباراتی خود در منطقه آمدن کار کردن، وقت رفتن هیچ گونه توجه به دولت و حمایت از دولت نداشتن. چون در 20 سال هم که در بین اردو و نیروهای قوای مسلح افغانستان کار کردن، یک دهن آثار خود فروختره اینا بردن تربیه کردن، امروز وقت مثلا روی کردشان عوض میشه، بعض توافقات را با طالبا در خفا امضا کردن و مون نیروهای نوکر و جاسوس خودم دستور دادن تا بعض مناطق تخلیه کنن و در مقابل طالب نجنگن. همینا دلایل بود که بالاخره یک جغرافیای وسیع در اختیار طالب قرار گرفت.
بله، صحبت آقای یاسر مشاور محمد اشرف غنی بود در رابطه با صحبت های امروز محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی خطاب به مردم افغانستان. بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، اولین گروه از نظامیان این کشور برای تخلیه کامل سفارت آمریکا در کابل وارد میدان هوایی حامد کرزی شدند. بر اساس این خبر، مقامات آمریکایی با تایید این خبر گفتند که قرار است این نیروها زمینه خروج دیگر نیروهای اشغالگر آمریکا از کابل را فراهم کنند. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد 3000 نظامی اردوی این کشور در ساعات آینده در کابل مستقر خواهند شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته فعالیت‌های دیپلماتیک در سفارت این کشور در کابل ادامه خواهد داشت. همزمان گزارش از مذاکره هیئتی از واشنگتن با طالبان برای تضمین عدم حمله این گروه به سفارت آمریکا در افغانستان منتشر شده است. همچنین سفارت آمریکا در کابل با صدور بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته با توجه به پیشروی‌های سریع طالبان فوراً خاک افغانستان را ترک کنند. سفارت روسیه در افغانستان با انتقاد از فرصت‌سوزی دولت غنی خواستار از سرگیری مذاکرات با مشارکت همه نیروهای سیاسی، طایفه‌ای و دینی در افغانستان شد. سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرد برنامه‌ای برای خارج کردن هیئت دیپلماتیک خود از کابل ندارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت ایجاد مانع بر سر مذاکرات با طالبان را با عهده مقامات افغانستان دانست و گفت مسکو تاکید دارد که روند مذاکرات را باید گسترش داد، آن را بین المللی کرد و به ویژه ایران و هند را به آن افسود. وزیر خارجه روسیه افسود این مذاکرات که سازمان ملل با آن موافقت کرده با کندی پیش می رود، زیرا هیئت دولت افغانستان در 2 سال گذشته به اثرگیری روند مذاکرات توجهی نداشت و شوربختانه طالبان در پس همه این تحولات تصمیم گرفت مشکل را از طریق جنگ حل کند و سیطره خود را بر مناطق بیشتری از افغانستان توسعه دهد و این موضوع خوبی نیست. زمیر کابلو فرستاده دولت روسیه به افغانستان هم گفت دولت افغانستان باید عقل را حاکم و مذاکرات ثمر بخش را آغاز کند، چرا که این مقامات فرصت‌های بسیاری را از دست دادند و آنچه امروز می‌بینیم نتیجه آن است. در همین حال معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد حدود 2000 از اعضای گروه تروریستی داعش در افغانستان به سر می‌برند که در صورت نفوذ به تاجیکستان از پایگاه 201 برای مقابله با آنها استفاده خواهد شد. الکسی رومولوتوف گفت مسکو دائما به تقویت پایگاه نظامی خود در تاجیکستان می‌پردازد، به این صورت که در پایان ماه جولای چند فروند جنگنده سوخو 25 از پایگاه کنج در قرقیزستان به پایگاه 201 منتقل شد. و یفسود دو روز پیش نیز 17 دستگاه نفربر زرهی جدید از نوع BMP-2M که در مانور اخیر سه جانبه در حارب میدان به کار گرفته شده بود با پایگاه 201 در دوشنبه تحویل شد. و همچنین از کمک 1.1 میلیون دلاری روسیه به تاجیکستان برای احداث پسته سرحدی در منطقه مرزی خطلان در مرز با افغانستان خبر داد که توافقنامه آن قرار است در آینده نزدیک بین دو طرف امضا شود. معاون وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد نفوذ داعش در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، تهدید ایجاد خطر تروریستی در منطقه آسیای مرکزی از این کشور، اعزام تروریست‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع آن کشورها و ضربه زدن بر روند سازش عمومی در کشورهای منطقه موجب نگرانی جدی شده است. وی گفت مبارزه مؤثر با گروه‌های تروریستی در افغانستان نیازمند تلاش‌های جمعی و تشریک مساعی همه گروه‌های سیاسی این کشور است. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم اعلام کرد که این سازمان حضور دیپلماتیک در کابل را حفظ می‌کند. ینس استولتنبرگ گفت با بیان اینکه امنیت نیروهای ناتو در درجه اول اهمیت قرار دارد، افسود هدف ما ادامه حمایت از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تا حد امکان است. دبیر کل ناتو در ادامه گفت متحدان ناتو از بابت خشونت فراوان ناشی از حملات طالبان و ویژه حمله به غیر نظامیان و گزارش‌ها در مورد دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور به شدت نگران هستند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزومندم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم آنچه شنیدید مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. مراقب سلامتیتان باشید، در پناه خداوند متعال باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبه یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه Thank you.
من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشوارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. انگار برای حسینی شدن ما راهی جز بی حسین شدن زینب نبود. ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان خوب شنونده. نوشین مجاب هستم، گوینده در گفتارهای رادیو تاجیکی در روز شنبه 23 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 محرم سال 1443 هجری قمری و 14 اگست 2021 میلادی. دوستان جان، یاران گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه های رادیو تاجیکی ویژه برنامه ماه محرم و ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نیز تهیه شده توسط همکارانمون که تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و پایان بخش برنامه های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه های ایران زمین است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 67 بیماری جدید کرونایی در بسیار ساعت گذشته خبر داد. ادامه وضعیت ناگوار امنیتی در ولایت‌های مختلف افغانستان، خبرهایی که از ادامه سقوط ولایت‌های این کشور به دست طالبان دارد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد خرید 30 میلیون دوز واکسن قطع شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان ناحیه های مرزی اسفرای ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در دیدار راجع به تامین آب روستاهای مرزی، پایان دادن به اقدامات یکجانبه مرزبانان و پیشگیری از تکرار هر نوع مناقشه و درگیری ها بحث و تبادل نظر کردند. در دیدار اخیر بهاءالدین بهادرزاده و اوچکون جورابکوف که نمایندگان اداره های انتظامی و مرزبانی دو طرف نیز شرکت کردند، درباره تامین آب مورد نیاز روستاهای دو کشور، پایان دادن به اقدامات مرزبانان تاجیک برای ساخت سنگرها در مرز مشترک و خودداری از هر نوع برنامه‌ای که موجب ایجاد تشنج و درگیری می‌گردد توافق شد. بر این اساس طرف تاجیکستان عهده‌دار شده است که آب مورد نیاز روستاهای قرغیزی و قرغیزستان نیز آب روستاهای تاجیک نشین را تأمین خواهد کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از شناسایی 67 بیماری کرونایی دیگر در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 67 بیماری شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 15,997 نفر رسید که از این تعداد 15,593 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز آخر 84 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز آخر همان 123 نفر قبل است. از سوی دیگر وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به 1,541,475 نفر در این کشور خبر داد. گفته می شود که این تعداد تا روز 13 آگوست واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین به بیش از 130 هزار نفر در این کشور دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از قرض 57 میلیون و 713 هزار سومانی کارخانه و شرکت ها در این کشور در 8 ماه سال جاری بابت پرداخت نشدن حقوق دستمزد خبر داد. خانم شیرین امانزاده گفته است که مجموع قرضی 75 کارخانه شرکت در تاجیکستان بابت حقوق‌های پرداخت نشده و 14,080 کارگر و کارمند تا اولهای ماه آوگوست سال جاری 57,713,000 سامان را تشکیل می‌کند. وی تأکید کرده است که 80% این قرضها سهم کارخانه‌های صنایع فراوری، معادن فلزات و شرکت‌های ساختمان‌سازی می‌باشد. دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو و کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیکستانی هشدار داد که روز 3 سپتامبر آخرین مهلت ثبت نام رسمی آنها در قلمرو روسیه می باشد. در بیانیه دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو تاکید شده است که اگر این افراد تا این مدت نتوانند حضور خیش در روسیه را ثبت و قانونی گردانند، از قلمرو این کشور اخراج خواهند شد. از این رو از همه کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیک درخواست شده است که با مراجعه به دفترهای نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه وابسته به وزارت داخلی این کشور حضور خود را ثبت و با پرداخت مبلغ اجازتنامه کار و اقامت از اخراج شدن از قلمرو این کشور پیشگیری کنند. نمایندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اما وضعیت امنیتی همچنان در ولایت‌های مختلف افغانستان همسایه تاجیکستان ناگوار گزارش می‌شود و خبرها حکایت از ادامه سقوط ولایت‌های این کشور و ورود گروه طالبان به مرکز ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر حکایت دارد. در همین رابطه گزارشگری صدا و سیمای ایران بهنام یزدانی گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
طالبان در ادامه پیشروی های خود بر استانهای باقی مانده در شرق افغانستان متمرکز شدند. طالبان امروز اعلام کردند که وارد مرکز استانهای پکتیکا، هممرز با پاکستان و پکتیا شدند. یکی از برنامه های طالبان پس از ورود به مرکز هر استان گرفتن زندان آن شهر و آزادی زندانیان است. گفته می شود امروز در شهر گردیز مرکز استان پکتیا طالبان زندان این شهر را در اختیار گرفتند. به جز استانهای شرقی افغانستان که هم اکنون در تعدادی از آنها طالبان در حال پیشروی است، دولت افغانستان هنوز کنترل شهرهای مزار شریف و میمنه، مراکز استانهای بلخ و فاریاب را در اختیار دارد. عطا محمد نور و مارشال دوستم به شدت از مزار شریف دفاع می کنند.
در گذشته ها هم آنها بودیم و حال در یک آزمون تاریخی قرار گرفتیم که جدن و سرسختانه آمده هستیم.
وزارت کشور افغانستان می گوید شب گذشته طالبان به شهر میمنه، مرکز استان فاریاب حمله ناکامی داشتند که باعث کشته شدن 27 عضو طالبان شد.
همزمان با پیشروی های طالبان به سوی پایتخت، اینجا در کابل سفارتخانه های خارجی نیز یا در حال کم کردن نیروهاشون هستن و یا هم سفارتخانه ها به کلی تعطیل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ولی در خصوص آخرین وضعیت امنیتی در مناطق جنوب افغانستان و شهر قندهار و شرق این کشور و مرکزیت پکتیا، همکارمون عزیز زاهد گزارش فرستاده است که این گزارش را با هم می‌شنویم.
بله، با سلام. آخرین تحولات از حوزه جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار و حوزه جنوب شرق افغانستان یا پکتیای بزرگ این است که حوزه جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار از نگاه نظامی تقریبا حسابش تصفیه شده است. این حوزه به شکل کامل در حاکمیت طالبان است، اما در برخی نقاط خصوصا در میدان هوایی شوراب هلمند هنوز هم قوت‌های افغان حضور دارند، اما در شهرها حکومتداری یا حاکمیت دولت افغانستان به پایان رسیده است و فعلا شهرها، بزرگ شهرهای جنوب افغانستان، خصوصاً مراکز ولایات که ولسوالی‌ها قبلا در اختیار طالبان بود، این مراکز هم به شکل کامل در تحت حاکمیت طالبان است و کدام مقاومت یا حادثه نامی صورت نگرفته. تازه ترین تصویر از شهر قندهار این است که طالبان موانع کروی جاده ها برای تامین عملیات بیشتر ارگان های دولتی موانع جابجا شده بود. شاروال جدید طالبان برای قندهار امر را صادر کرده که این موانع برداشته شود و عبور و مرور در شهر نسبت به گذشته ساده تر شود. شاروال قندهار پیام های پی در پی را صادر می کند برای شهروندان قندهار و برای طالبان که باید شهروندان کسایی که کاروبار دارند کارش را به شکل روال عادی آغاز کند و طالبان تامین امنیت کند. گزدنی های طالبان در موترهای رنجر یا همان موترهای مخصوص پلیس افغانستان، گزدنی ها با آلارم های پلیس در شهر شنیده می شود و طالبان در حوزه ها و ماموریت ها یا پاسگاه های پلیس جابجا هستند. والی قندهار، البته والی طالبان برای قندهار هم دستورات و اوامر جدید را صادر بکند. او از تمامی مأمورین قبلی دولت افغانستان خواسته است که به وظایف خود برگردند و هیچ مشکل برای آنها نیست، کارشان در روال قبلی ادامه دهند. حتی گفته است که حقوق یا معاشات آنان هم به همون شکل پرداخت می شود.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه استاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعلام کرد خرید 30 میلیون دوز واکسن کرونا قطع شده است. سعید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در جلسه استاد ملی مقابله با بیماری کرونا با تاکید بر اینکه برای کنترل و توقف گسترش بیشتری این بیماری حتما باید یک عزم اجماع ملی ایجاد شود گفت همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همه این مردم باید برای کنترل وضعیت گسترش این ویروس خطرناک هماهنگ و همصدا باشند. سید ابراهیم رئیسی اقدام ضروری و مهم بعدی را سرعت بخشیدن در روزن واکسیناسیون عنوان کرد و ضمن اعلام خبر قطع شدن واردات 30 میلیون دوز واکسن گفت نظری کارشناسان بر این است که برای کنترل وضعیت نامطلوب گسترش بیماری کووید 19 در ایران باید 60 میلیون دوز دیگر واکسن تامین شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس خبر داد. سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، در حاشیه نشست علنی روز شنبه مجلس گفت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه روز چهارشنبه هفته گذشته فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس فرستاد. موسوی افزود اعلام وصول این نامه روز شنبه از سوی رئیس جمهور در صحن علنی اعلام شد. سخنگوی هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین تاکید کرد 19 وزیر پیشنهادی دولت از روز شنبه تا سه شنبه هفته جاری به صورت روزانه در کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس حضور پیدا میکنند. موسوی خاطر نشان کرد از ابتدای هفته آینده به مدت 4 روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد و نظر نهایی مجلس نسبت به هر یک از این وزیران همون زمان نیز اعلام خواهد شد. همایش شیرخوارگان حسینی در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. عاشقان اهل بیت علیهم السلام به یاد کوچکترین شهید دشت کربلا و اجتماع بزرگی را در شهر استانبول برگزار کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حسن میربها از استانبول جلب میکنیم.
به یاد کوچکترین شهید کربلا جمع شده و اجتماعی بزرگ در منطقه حالکالی استانبول تشکیل دادند. مادران با فرزندان شیرخوار آمدند تا صدای مظلومیت حضرت علی اصغر علیه السلام در واقعه عاشورا باشند.
جگرمان می سوزد از این همه ظلم و بی‌عدالتی. هنوز قلب‌های ما داغدار مظلومیت حسین و اهل بیت ایشان است. عاشق امام حسینم و برای تسلیت فرزند 6 ماهه اش آمده ام.
روز جهانی شیرخوارگان حسینی در استانبول است و سخنرانان از مصیبت عاشورا میگویند و مادران فرزندان خود را نذر منجی عالم بشریت میکنند. آیین‌های عاشورایی ریشه در آموزه‌های دینی و اعتقادات مردم این سرزمین دارد و همواره نماد مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم است. حسن میرها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
این روزها سالگرد پیروزی بزرگ حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی علیه رژیم اشغالگری صهیونیستی است. در جنگ 33 روزه سال 2006 2300 صهیونیست کشته و 700 نفر دیگر زخمی شدند. در این جنگ همچنین 160 دستگاه تانک و یک کشتی جنگی این رژیم اشغالگر نابود شد. در همین رابطه حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما در گفتگو با رزمندگان و بعضی از سران حزب الله لبنان گزارش از بیروت فرستاده است که اکنون به سمع شما میرسد.
به سمت جغرافیای مقاومت در مسیر جنوب لبنان با ابو حسن همراهیم از رزمندگان آزاده حزب الله.
و یقارب 14 عام في السجون الاسرائيليه.
من 14 سال در زندان‌های اسرائیل بودم. سید حسن بعد از سخنرانی معروف خود در سال 2000 تاکید کرد ما هرگز اسرای خود را فراموش نمی‌کنیم.
همین باعث شد پس از ماه‌ها تمرین زیر نظر حاج عماد مقنیه و به فرماندهی خالد بزی عملیات ویژه حزب الله در 12 جولای سال 2006 میلادی آغاز شد.
ان بدات المقاومه الاسلاميه باسيران.
در ابتدا رزمندگان مقاومت دو نظامی صهیونیست را پایین همین ارتفاع در منطقه عیت الشعب اسیر کردند. دو خودروی نظامی منهدم و 6 صهیونیست کشته شدند. هدف عملیات گرفتن اسیر برای مبادله بود.
رژیم صهیونیستی و آمریکا که از قبل برای جنگی با هدف رسیدن به خاورمیانه جدید برنامه‌ریزی می‌کردند، با بهانه این عملیات حمله به لبنان را جلو انداختند.
قلنا فداك السيد.
همه ما فدای تو ای سید، ای تاج سر همه عرب.
الله يحميه للمقاومه.
خدا مقاومت و سید حسن را برای ما حفظ کند.
12000 حمله هوایی، نابودی 130000 واحد مسکونی، آوارگی حدود 700000 نفر، شهادت 1200 و مجروح شدن 4500 غیر نظامی که حدود 30% آنها کودک بودند، حاصل جنگ 33 روزه بود که 15 سال از آن می‌گذرد و جنایتی بزرگ از سوی صهیونیست‌ها محسوب می‌شود که با حمایت آمریکا و در حمله به لبنان صورت گرفت.
قدرت ایمان و پایگاه مردمی حزب الله باعث شد هر روز که از این جنگ می‌گذشت ضربه‌ای سهمگین‌تر بر صهیونیست‌ها وارد شود.
المفاجآت التي وعدتكم بها.
شگفتی‌هایی که به شما وعده داده بودیم از حالا شروع می‌شود. اکنون در آب‌های دریا مقابل بیروت به ناوچه جنگی اسرائیل که زیرساخت‌ها و خانه‌های ما را نابود می‌کرد نگاه کنید و ببینید چگونه در آتش می‌سوزد.
عملیات‌های کوبنده حزب الله تانک‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی صهیونیست‌ها را زمین‌گیر کرد و هر روز وحشت آنها از برد موشک‌های حزب الله بیشتر می‌شد.
اذا قصفتم عاصمتنا.
اگر پایتخت ما را هدف قرار دهید، پایتخت رژیم غاصب شما را هدف قرار خواهیم داد. اگر بیروت را بزنید، مقاومت اسلامی تل آویو را موشکباران می‌کند.
رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی‌های گسترده باز دست به دامان امریکا شد تا قطعنامه 1701 برای آتش بس تصویب شود.
وقتی مقاومت در میدان نبرد اسرائیلی‌ها را کامل شکست داد، قطعنامه 1701 به سرعت و با شرط خروج آنها از لبنان و آزادی اسرای لبنانی صادر شد. دو سال بعد در سال 2008 فرانسوی‌ها آماری از جنگ 33 روزه را منتشر کردند. 2300 کشته و 700 زخمی صهیونیست، انهدام 160 دستگاه تانک و یک ناو جنگی شکست بزرگ صهیونیستا بود.
تحلیلگران صهیونیست جنگ 33 روزه را بزرگترین شکست این رژیم از زمان آغاز موجودیتش می‌دانند. از موشک‌های مقاومت تا نابودی تانک‌های میرکاوا و هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی، پیروزی در جنگ 33 روزه آغاز فصل جدیدی از معادله بازدارندگی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ملیتا، جنوب لبنان.
و با اعلام دولت ایالتی استرالیا، ایالتی 850,000 کیلومتر مربعی نیو ساوت ویلز استرالیا از عصر شنبه به وقت محلی وارد قرنطینه شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش رسول صلح‌جو، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از سیدنی استرالیا جلب میکنیم.
تا دیشب 466 مورد تازه از ابتلا به کرونا ثبت شده و متاسفانه 4 نفر دیگر هم جان خودشون رو از دست دادن.
بالاترین میزان ابتلا از زمان شیوع کرونا هندی در استرالیا، یک رکورد جدید. دیروز هم 345 نفر مبتلا شدند. 2 نفر هم جان خود را از دست دادند. این حال روز ارقام مبتلایان به کرونا سویه هندی در سیدنی در چند هفته اخیر هست. شرایط قرنطینه هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. دولت ایالتی می‌گوید نمی‌توان تا زمان واکسیناسیون کامل و رسیدن به ایمنی جمعی کاری به جز قرنطینه انجام داد.
We want to make sure that Australians who want to get vaccinated today can get vaccinated today.
از طرفی دولت ایالت نیو ساوت ولز دست به دامان جریمه‌های سنگین‌تر شده. حتی خروج یک نفر بیشتر از هر خانه $5,000 جریمه دارد. شعاع جابجایی به 5 کیلومتری محل سکونت رسیده. آن هم فقط برای تهیه ارزاق ضروری و یا مراجعه به مراکز درمانی. سرعت واکسیناسیون کمی بیشتر از قبل شده. مطب پزشکان، داروخانه‌ها و حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان مراکز واکسیناسیون انتخاب شدند که هم تجمعی نباشد و هم مردم مجبور به طی مسافتی طولانی نباشند.
خیلی از افراد داوطلب تزریق واکسن هستند، ولی امکان و توان ما برای تزریق خیلی کم است.
شرایط اقتصادی هم حال و روز خوشی ندارد. قریب به اتفاق کسب و کارها نزدیک به 2 ماه است که تعطیل شده. صدها هزار نفر هم شغل خود را از دست دادند. هرچند دولت توانسته با کمک‌های مالی کمی از فشار بار سنگین شرایط مالی بر مردم بکاهد. در سایر ایالت‌ها هم شرایط رو به وخامت است. پایتخت استرالیا از دیروز وارد قرنطینه یک هفته‌ای شده و به احتمال زیاد تمدید هم می‌شود.
هدف ما جلوگیری از سرایت بیشتر ویروس و به صفر رساندن آن است.
ایالت ویکتوریا هم هر روز آمار بیشتری از مبتلایان به کرونا هندی را تجربه می‌کند و کوینزلند در حال تلاش برای پایین نگه داشتن آمار مبتلایان، ولی چندان موفق عمل نکرده.
سرعت انتشار ویروس بسیار بالاست و باید راهی برای توقف انتشار آن پیدا کنیم.
الان 50 روز هست که از آغاز قرنطینه سیدنی و تمامی مناطق اطراف اون میگذره و از امروز از هم قرار هست تمامی ایالت 850,000 کیلومتر مربعی نیو ساوت ویلز وارد قرنطینه یک هفته‌ای بشه، ولی هنوز هیچ تصویر روشنی از ادامه و پایان این شرایط بحرانی دیده نمیشه. رسول صلح‌جو، خبرگزاری صدا و سیما، سیدنی، استرالیا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.